ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی، من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی عبدالقادر جلالوف مرا همراهی میکنم. سازمان عفو بین‌المللی از اشتراک کنندگان اجلاس امروز در کابل خواسته تا برای تأمین عدالت همگانی در افغانستان گام‌های جدی بردارند. گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب و گزارش های برنامه داریم، اما قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم سید فتح محمد بها.
با سلام و صبح بخیر. نخواست توجه نمایید به سرخط خبرها. نماینده های 57 کشور جهان امروز در کابل جلسه می کنند. پاکستان این ادعای افغانستان را رد کرده که گویا اسلام آباد در تلاش تجزیه افغانستان است. و رئیس جمهور مصر می گوید از قدرت کنار نمی رود و از مشروعیت قانونی خود با قیمت جان دفاع می کند. مشروع خبرها. نمایندگان 57 کشور جهان امروز در کابل جلسه می کنند. هدف اصلی این جلسه بحث در مورد تعهدات انجام شده در جریان کنفرانس توکیو خوانده شده است. جامعه جهانی در جریان کنفرانس توکیو در مورد افغانستان پارسال تعهد کرد که 16 میلیارد دلار را تا سال 2016 به این کشور کمک کنند، اما کشورهای تمویل کننده از افغانستان خواستند تا در بدل این کمک با فساد اداری به طور جدی مبارزه کند، انتخابات شفاف را برگزار کند و همچنان قانون را در این کشور به طور مناسب تطبیق نماید. معاون منشی عمومی سازمان ملل متحد گفته است که سازمان ملل پس از سال 2014 هم در افغانستان می باشد. یان الیاسن دیروز این مطلب را در یک نشست خبری در کابل بیان داشت.
پیام من به همکاران و دوستان افغانم این بوده که سازمان ملل متحد آماده است تا هرچی که بعد از سال 2014 اتفاق بیفتد در افغانستان باقی بماند.
الیاسن همچنین گفت که برگزاری یک انتخابات همشمول شفاف و معتبر چنانچه در قانون اساسی افغانستان درج شده است یگانه راه گذار دموکراتیک در این کشور است. معاون منشی عمومی سازمان ملل متحد افزود که برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مهمترین راه برای حفظ دستاوردهای تقریبا 12 ساله در افغانستان است. پاکستان این ادعای افغانستان را رد کرده که گویا اسلام آباد در تلاش تجزیه افغانستان است. عزیز احمد چودری سخنگوی وزارت خارجه این کشور دیروز به خبرنگاران گفت که این خط مشی پاکستان نیست و اسلام آباد چنین نیتی را ندارد. با گزارش خبرگزاری دی پی آی آلمان، چودری گفته است که پاکستان همواره در تلاش برقراری صلح در افغانستان بوده است. رئیس جمهور افغانستان روز شنبه پاکستان را متهم کرده گفت که این کشور تلاش دارد تا نظام ملوک و طوایفی را در افغانستان به میان آورد. این هم چند خبر از منطقه و جهان. گزارش ها از یک حمله مزنون طیاره های بی پیلوت امریکا در شمال غرب پاکستان خبر می دهند. مقامات استخبارات پاکستان به بخش مشال رادیو زدی گفتند که این حمله اوایل امروز یک منزل را در نزدیکی دند در پخیل وزیرستان شمالی هدف قرار داد. مقامات می گویند 7 تن از شبه نظامیان مربوط به شبکه حقانی در این حمله کشته شدند. امریکا این شبکه را یکی از خطر ناکترین گروه هایی می داند که در مقابل قوای امریکایی و ائتلاف می جنگند. هرچند رهبری شبکه حقانی می گوید که به ملا عمر رهبر طالبان وفادار است، ولی تقریبا مستقلانه عملیات می کند. پس از این که نواز شریف ماه گذشته به حیث صدر اعظم پاکستان قدرت را در دست گرفت، این دومین حمله طیاره های بی پیلوت در این کشور می باشد. نواز شریف خواستار این حملات خواستار توقف این حملات شده و آن را تجاوز بر حاکمیت پاکستان خواند. رئیس جمهور مصر میگوید از قدرت کنار نمی رود و از مشروعیت قانونی خود با قیمت جان خود دفاع می کند. رئیس جمهور مصر محمد مرسی این سخنان را در بیانیه دیروز خود در تلویزیون ملی مصر بیان داشت.
ما چگونه مطمئن باشیم که انقلاب 25 جنوری ما و دستاوردهای تحقق اهدافان و حمایت از مشروعیت از ما دزدی نشده است؟ بهای مشروعیت زندگی من است، زندگی من می خواهم زندگی مردم را حمایت کنم.
او اعتراف کرد که حکومت وی کوتاهی های دارد، ولی گفت که فساد اداری، رژیم سابق و بقایای آن مانع پیشرفت شدند. رئیس جمهور مصر در حال سخنرانی کرد که تظاهرات وسیع در سومین شب پیهم شب گذشته در قاهره و دیگر شهرهای این کشور خواستار برکناری وی از قدرت شدند. حامیان رئیس جمهور هم مظاهره کردند و برخی آنها در محوطه پوهنتون قاهره با پلیس درگیر شدند. وزارت صحت عامه مصر گفت که 16 نفر در این درگیری ها کشته و 200 نفر دیگر مجروح شدند. رئیس جمهور مصر گفت برای مصالحه با مخالفین اقدامات را به شمول تغییر در کابینه روی دست دارد. از سوی دیگر اردوی مصر تا پایان امروز به حکومت و مخالفان مهلت داده که اگر با هم توافق نکنند اردو راه حل خود را تطبیق می کند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور رونده ایران می گوید که کشورش آماده است تا چندین دستگاه تولید برق هسته‌ای را به همکاری روسیه بسازد. احمدی نژاد این سخن را در جریان مسافرتش به مسکو دیروز در دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت.
الان نیروگاه بوشهر به یک نماد بسیار خوبی از همکاری‌های سازنده دو کشور تبدیل شد. میتونیم همین الگو رو توسعه بدیم و نیروگاه‌های جدید بسازیم. گفتگوهای اولیه انجام شده. دستور جناب‌عالی رو می‌خواد برای اینکه قراردادش نهایی بشه و کار آغاز بشه.
احمدی نژاد همچنین گفت که ایران و روسیه می توانند همکاریشان را گسترش بدهند و دستگاه های تولید برق هسته‌ای جدید بسازند. حسن روحانی که در انتخابات ریاست جمهوری 14 ماه جون به پیروزی رسید، در اوایل ماه آگوست جایگزین احمدی نژاد خواهد شد. و کانادا میگوید که یک پلان حمله شبکه القاعده را خنثی ساخته است. پلیس کانادا گفت که یک مرد و زن کانادایی بازداشت شدند. پلیس میگوید که افراد بازداشت شده سعی داشتند سه بم جاسوسی شده در دیگ بخار را به روز دوشنبه آینده که روز ملی کانادا میباشد در پیشوری پارلمان در ویکتوریا مرکز ایالت بریتیش کلمبیا منفجر سازند. پلیس میگوید دلایل در دست نیست که گمان شود این پلان با کسی در خارج ارتباط داشته باشد. این بود سرویس خبرین ساعت از رادیو آزادی.
ساعت 9:07 صبح به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. سازمان عفو بین المللی از اشتراک کنندگان اجلاس امروز در کابل خواسته تا برای تأمین عدالت همگانی در افغانستان گام‌های جدی را بردارند. قرار است نمایندگان 10 کشور جهان امروز در کابل در مورد تعهدات کنفرانس توکیو صحبت کنند. گزارش هم درباره نقش برطانیه در روابط کابل و اسلام آباد داریم. و دانشمندان استرالیایی برای نخستین بار موفق شدند یک واکسین ضد بیماری مالاریا را بسازند. انکشافات اوضاع مصر را نیز دنبال میکنیم. گزارش های مستقیم خبرنگاران رادیو آزادی از ولایت های جوزجان و بامیان را نیز برایتان نشر میکنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار آزادی و شنوندگان و فرزش را فراموش نکنید. با ما باشید. سازمان عفو بین المللی از اشتراک کنندگان اجلاس امروز در کابل خواسته تا برای تأمین عدالت همگانی در افغانستان گام‌های جدی بردارند. قرار است نمایندگان 10 کشور جهان امروز در کابل در مورد تعهدات کنفرانس توکیو با هم صحبت کنند. کنفرانس توکیو در مورد افغانستان پارسال برگزار شد و در آن یک چارچوب اساسی تحت نام حسابدهی دو جانبه ایجاد گردید. اینکه این حسابدهی صورت گرفته یا نه در این گزارش بشنوید که همکارم مصطفی صدیقی تهیه کرده است.
عفو بین المللی از مقام های ارشد خواسته تا در جریان اجلاس امروزشان در کابل اقدام های فوری را روی دست گیرند تا دسترسی همگانی به عدالت در افغانستان بهبود یابد. قرار است امروز نمایندگان 57 کشور جهان در کابل گرد هم بیایند و در مورد تعهدات کنفرانس توکیو صحبت کنند. در ماه جولای سال 2012 میلادی حکومت افغانستان و جامعه جهانی روی یک چارچوب اساسی تحت نام چارچوب حسابدهی دو جانبه توکیو توافق کردند. بر اساس همین توافق نامه دو طرف پذیرفتند که دسترسی همگانی مخصوصا زنان را به عدالت بهبود خواهند بخشید. همچنین توافق شده بود که قانون اساسی افغانستان و همه قوانین اساسی به صورت شفاف و منصفانه تطبیق خواهند شد و این اطمینان هم حاصل خواهد شد که زنان افغانستان از حقوق اجتماعی، مدنی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادیشان بهره‌مند شوند. عفو بین‌المللی در یک گزارش جدید می‌گوید که تحولات کهنه و جدید در افغانستان نشان می‌دهند که حکومت افغانستان و کشورهای تمویل کننده آن نه تنها که در برآورده ساختن این اهداف ناکام مانده‌اند، بلکه به تازگی از عملی کردن آنها هم عقب نشینی کرده‌اند. در گزارش به قانون محو خشونت علیه زنان هم اشاره شده که چند قبل با مخالفت شمار از نمایندگان مردم در ولسی جرگه افغانستان روبرو شد و سر و صداهای شمار زیادی از حامیان حقوق زنان را نیز به همراه داشت. عفو بین المللی عمیقاً ابراز نگرانی کرده که پلان عمل سال 2005 تحت نام صلح، آشتی و عدالت قبل از آن که در سال 2009 به پایان برسد به صورت کامل عملی نشده است. این پلان عمل توسط حکومت افغانستان و کشورهای تمویل کننده در سال 2006 میلادی تصویب شده بود و هدفش هم این بود که به موارد تخطی های حقوق بشری که در گذشته انجام شده رسیدگی شود و همچنین طرح آشتی ملی عملی گردد. عفو بین المللی از همه اشتراک کنندگان اجلاس امروز در کابل خواسته تا چارچوبی که در توکیو ایجاد شده بود باید بررسی شود و این اطمینان حاصل شود که هیچ فردی که در گذشته جرمی را مرتکب شده باشد بدون در نظر داشته مقام فعلیش نباید مورد عفو قرار گیرد. عفو بین المللی تصریح کرده که اینچنین افراد باید به صورت فوری به عدالت کشانده شوند. در کنفرانس توکیو جامعه جهانی وعده کرده بود که 16 میلیارد دلار را تا سال 2016 میلادی به افغانستان کمک خواهد کرد. سازمان عفو بین المللی از همه کشورهای تمویل کننده خواسته تا فاصله بین وعده و عمل را پر کنند تا زمینه دسترسی همگانی به عدالت در افغانستان میسر شود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
پنج ماه پیش صدر اعظم برتانیا دروازه اقامتگاه رسمی اش را برای رهبران سیاسی و نظامی افغانستان و پاکستان باز کرد. این حرکت درست بعد از اجلاس در چکرس صورت گرفت، اما اینک واضح شده که بعد از اجلاس در چکرس بود که رابط بین افغانستان و پاکستان دچار تنش‌های جدی شد و اینک سوال می شود که نقش دیپلماسی برتانیا در ایجاد این تنش‌ها چی بوده است؟ روزنامه گاردن چاپ برتانیا در این مورد گزارش دارد که فشرده آن را آرش هماین تقدیم می کند.
دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا پنج ماه قبل دستش را در خانه زنبور کرده، دروازه اقامتگاه رسمیش را در بکینگهامشایر برای رهبران سیاسی و نظامی افغانستان و پاکستان باز کرد. درست بعد از اجلاس چکرز بود که مقامات بریتانیایی امیدواریشان را در مورد این ابتکار که تعداد زیادی از بازیگران کلیدی هر دو جانب در آن جمع شده بود ابراز کردند. در اجلاس چکرز رؤسای جمهوری افغانستان و پاکستان و رؤسای ادارات استخباراتی دو کشور اشتراک داشتند. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا می نویسد. اما اینک واضح شده است که اجلاس چکرز درست لحظه‌ای بود که روابط بین افغانستان و پاکستان به سوی تنش‌های عمیق سقوط کرد و برخی منتقدان دیپلماسی بریتانیا را بخشی از ملامتی در آن می‌دانند. برای بریتانیا که اجلاس چکرز را یک پیروزی بزرگ خوانده است، واضح نبود که جانب افغانستان از این اجلاس با احساس عمیق آزردگی مراجعت کرده است. یک دیپلمات از یک کشور سومی که توسط حلقه نزدیک حامد کرزی از جریانات مطلع شده است می گوید، واضح بود که اجلاس چکرز یک موفقیت نیست. به نوشته روزنامه گاردین، وزارت خارجه بریتانیا کاملا یک دید متفاوت را در لندن ارائه میکرد. آنها تصور میکردند که یک چرخش استراتژیک پاکستان را در مورد افغانستان تشخیص دادند، اما افغانها کلمه نتایج صفر را در مورد این اجلاس به کار میبردند. زمانی که هفته گذشته دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا برای بحث روی همین موضوع جنجالی از افغانستان و پاکستان دیدار کرد، باید درس‌هایی را به خاطر داشته باشد که اجلاس چکرز در مورد محدودیت قدرت قناعت دادن دیپلماسی بریتانیا به افغان‌ها و پاکستانی‌ها برایش داده است. روزنامه گاردین می‌نویسد: بان که در اعلامیه ختم اجلاس چکرز که اینک به طور خیلی مضحک خوشبینانه به نظر می‌رسد، هر دو جانب تا 6 ماه بر رسیدن هدف تأمین صلح در افغانستان تعهد کردند، اما درست بعد از آن بود که پاکستان به گلوله‌باری مناطق سرحدی افغانستان آغاز کرد و برای بی‌اعتبار ساختن حامد کرزی روزنامه‌های پاکستانی از مقالات پر شد. حامد کرزی به طور خاص زمان خشمگین شد که یک مقام پاکستانی در ماه مارس در صحبت با مطبوعات پاکستانی حامد کرزی را بزرگترین مانع در برابر صلح خواند و ای گفته بود حامد کرزی به طور مستقیم افغانستان را به جهنم می برد. روزنامه گاردین می نویسد: کابل با جنگ کلمات خودش پاسخ داد و در ماه مارس صدها تن در جریان تظاهرات در شهرهای مختلف افغانستان شعار مرگ بر پاکستان را سر دادند. روزنامه گاردین در یک تلاش برای دریافت این نکته که در اجلاس چکرز چی اشتباه صورت گرفت با تعدادی از مقامات هر دو جانب صحبت کرده است. تعدادی از آنها عدم موجودیت احتیاط دیپلماتیک را باعث استحقاق می دانند. حامد کرزی زمانی که خودش را در مذاکرات در برابر خانم حنا ربانی که هر نه همتایش آصف علی زرداری یافت باعث رنجش وی شد. دیپلمات هایی که در این مذاکرات شرکت داشتند به روزنامه گاردین گفتند برای آنها عجیب بود که در این اجلاس نه آدام تامسون کمیشنر عالی بریتانیا برای پاکستان و نه هم سفیر آن کشور در افغانستان حضور داشتند. در اجلاس چکر صرف یک سیاستمدار اشتراک داشت که آن هم دیوید کامرون بود و اجلاسی که با امیدواری های بزرگ ختم همه مشکلات در روابط بین افغانستان و پاکستان شروع شده بود محصول فکریش بود. روزنامه گاردین می نویسد: اما طوری که دیوید کامرون اجلاس چکرز را پیش برد، افغانها را که فکر می کردن او در مباحثات از پاکستان جانبداری می کند خشمگین ساخت.
خبرنگاران رادیو آزادی شما را به طور زنده از واقعات مهم ولایات آگاه می سازند.
شنوندگان عزیز، عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در ولایت جوزجان را از شهر شبرغان با خود در خط تلفن داریم. رحمانیار صاحب سلام و صبح بخیر، به برنامه خوش آمدید.
آقای سربر، من هم خدمت شما و خدمت شنوندگان رادیو آزادی سلام تقدیم میکنم.
چه خبر تازه دارین برای ما و شنوندگان عزیز رادیو آزادی؟ بفرمایید.
بله، خبر تازه از این قرار است، در حالی که هوا هم بسیار گرم است و امراض گوناگون در این فصل گرما شروع یافته، مسئولان ریاست صحت عامه سرپل بیش از 2000 کیلوگرم ادویه و نوشابه های بی کیفیت و تاریخ گذشته را که از دکان های شهر سرپل جمع آوری کردند به حضور داشت مسئولان حرکت کردند. نورالحق جلیس رئیس صحت عامه سرپل گفت که پروسه جمع‌آوری ادویه و مواد خوراکی تاریخ گذشته و بی‌کیفیت دوامدار بوده و این پروسه در ولسوالی‌های سرپل نیز در آینده‌های نزدیک گسترش خواهد یافت. با گفته رئیس صحت عامه سرپل، هم اکنون خدمات صحی در سرپل قناعت بخش بوده و تلاش‌ها برای گسترش این خدمات همچنان ادامه دارد.
رحمانیار صاحب، مسئولان چطور این ادویه ها یا مواد غذایی بی کیفیت یا تاریخ‌دهی شده را یافت میکنن؟ دکان با دکان میگردن یا در دواخانه ها میرن بررسی میکنن؟ همین طریقی کار از اینا چطور است؟
بله، نظر به هدایت وزارت صحت عامه کشور، ریاست صحت عامه سرپل یک کمیسیون را همکاری مقام ولایت سرپل ترتیب دادن و این کمیسیون از ارگان های مختلف کشفی، امنیتی، صحت، محیط زیست، اینا یک جا شده دکان به دکان میگردن و نوشابه ها را و دواهای بی کیفیت از دواخانه ها جمع آوری کردن. جمع میکنند. چند روز پیش هم ده ها قلم ادویه و نوشابه های تاریخ تیر شده را اینا حریف کرده بودند.
در ولسوالی ها و قریه های دور افتاده هم کار به همین منوال ادامه داره یا نه؟
بله، قبلا گفتم مسئولان صحت عامه سرپل گفتند که در آینده نزدیک این پروسه را در ولسوالی ها گسترش دهند. اما یک مسئله مهم دیگه است که شماری از باشندگان ولسوالی گوسفندی میگن خدمات صحی در این ولسوالی چندان قناعت‌بخش نبوده، دواهای تاریخ تیر شده و نوشابه های تاریخ تیر شده در این ولسوالی هم موجود است. از مسئولان میخواهم در این مورد توجه بیشتر داشته باشند. از سوی هم تعدادی از دیاقین ادعا دارند که اداره زراعت سرپل برای آنها در فصل کشت و نموی گندم دوا توزیع کرده. از اینکه دوای توزیع شده ایشان بیکیفیت بوده، تمام گندم آنها را یک مرض به نام سیاقاق گرفته، دیاقین حاصل خوب امسال گرفته نتانستند و امسال دیاقین سرپل از شوی این آفت ابراز نگرانی کرده و شدیداً متضرر شدند. اما مسئولان اداره زراعت تا هنوز در این مورد ابراز نظر نکردند.
تشکر آقای رحمانیار از گزارش شما. شنوندگان عزیز، عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی از ولایت بامیان از ولایت جوزجان شهر شبرغان گزارش میداد. همچنین غلام عباس نادری خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بامیان را با خود در خط تلفن داریم. نادری صاحب سلام و صبح بخیر، به برنامه خوش آمدید.
امام سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام شنونده های رادیو آزادی.
نادری صاحب عزیز، بفرمایین چه خبر تازه دارین از منطقه؟
در هفته که گذشت دو برنامه مهمتر برای مردم در ولایت بامیان آغاز شد. یک برنامه‌شی بود که دور اول برنامه همبستگی ملی با پایان 150 پروژه کوچک در دو منطقه سخجوی شوقل ورس ولایت بامیان، ولسوالی ورس ولایت بامیان به پای اکمال رسید و این پروژه تسلیم مردم شد. و برنامه دومی که در ولایت بامیان آغاز شد هفته بازار بامیان بود که این هفته بازار با هدف ایجاد یک آدرس واحد برای فروش صنایع دستی و تولیدات بامیان برای مردم داخل و همطور توریست هایی که در بامیان میان ایجاد شده.
نادری صاحب، گفتین که 150 پروژه کوچک به اتمام رسیده. اگر لطفا کمک توضیحات بتین یا معلومات بیشتر بتین که این پروژه ها از چی قبل بوده؟ سرک سازی، پل سازی یا دیگر؟
بله، این پروژه ها هم برنامه همبستگی ملی است که برنامه همبستگی ملی یک برنامه است از طرف وزارت انکشاف داد و این پروژه ها اکثرا پروژه های کوچک و زیربنایی هستن، مانند ترمیم سرک ها، ایجاد بند برق و همینطور ترمیم کانال های آبرسانی برای زمین های زراعتی هست و زیادتر پروژه های کوچک هست که در سطح قریه ها برای مردم ساخته میشه و این پروژه ها را خود شورایی که در قریه ها ساخته میشه خودشان پیشنهاد میدن و از طرف دولت و همینطور برنامه همبستگی ملی پروژه بودجه در اختیار مردم قرار داده میشه که سهم کوچکی را مردم در بودجه هم حتی سهم دارن و این پروژه را اجرا میکنن.
تشکر نادری صاحب. این هفته بازار که در بامیان دایر میشه تقریبا هر هفته است، در این چی چیزهایی به نمایش گذاشته میشه؟ چی خرید و فروش در اینجا میشه؟ چقدر مردم به اونجا میره؟
در هفته بازار چون روزای اول است که فعلا آمار دقیقی از بازدید مردم نیست، چون تازه یک روز شده که بازار افتتاح شده. چیزایی که در این هفته بازار ارائه میشن نماد است، قالین است، لباسهای محلی است و همینطور جواهرات و چیزای تزیینی که به صورت دستی ساخته میشه. لبنیات است که لبنیات شامل قرود، چکم، ماست و دوغ و چیزای محلی است و همینطور سبزیجات محلی بامیان است که در این بازار به فروش رسانده میشه. و طبق مصاحبه که من با دکتر عبدالسرابی والی ولایت بامیان داشته میشن اضافه کردن که ایجاد این هفته بازار باعث میشه که اگر آدرس واحد در ولایت بامیان برای فروش صنایع دستی محصولات بامیان باشه، به خاطر از اینکه در سالهای گذشته اگر
شنوندگان عزیز، فکر میکنم که تماس ما با خبرنگار ما در بامیان قطع شد. باز هم کوشش میکنیم که با اونا تماس برقرار کنیم. غلام عباس نادری خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بامیان بود که از افتتاح هفته بازار بامیان و اتمام 150 پروژه در این ولایت گزارش داد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 9:24 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. از همراهیتان تشکر میکنیم. در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال میکنیم. همکارم سید سمی عباس برخی از این روزنامه ها را مرور کرده است.
روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان تنقید کنندگان انتخاب اعضای کمیسیون حقوق بشر افغانستان را توسط رئیس جمهور کرزی مورد سوال قرار میدهند. روزنامه نویسد انتخاب اعضای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ادامه دارد، اما یکی از آنها یک ملای می باشد که شریعت اسلامی را بهترین منبع حقوق بشر می داند، دیگرش عضو یک حزب بنیادگرا است و نفر سیومی را که رئیس جمهور مد نظر دارد یک جنرال 4 ستاره سابق پلیس افغانستان است. کمیسیون حقوق بشر افغانستان یکی از بزرگترین دستاوردهای تلاش‌های غرب در افغانستان به شمار می‌رود که توسط جامعه جهانی تمویل شده و اعضای آن هم توسط جامعه جهانی تعلیم داده می‌شوند. این کمیسیون در صحنه ملی و بین‌المللی احترام زیاد کسب کرده است. در بین اعضای سابق این کمیسیون یکی از آنها در حمله تروریستی کشته شد، یک تن دیگر تحت فشار از کمیسیون خارج گردید و 3 نفر آنها از سوی رئیس جمهور کرزی برکنار شدند. برکناری این افراد توسط رئیس جمهور کرزی به نوشته روزنامه نیویورک تایمز یک اقدام بر ضد کمیشنر مهم آن نادر نادری به شمار می‌رفت که در مورد جنایات جنگ در افغانستان تحقیق کرده و پی هم خواهان مجازات عاملین این جنایات بود. با این کار خود آقای نادری در بین کسانی که در جنگ داخلی افغانستان نقش داشتند دشمنان زیادی برای خود پیدا کرد. به نوشته روزنامه اکنون تعیینات نو به این کمیسیون که هر یک وابستگی‌های خود را دارند بی‌طرفی و مأثریت این ارگان مهم را به سوال روبرو می‌سازد. روزنامه وال استریت ژورنال در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان کمک دهندگان درجه پیشرفت در تعهدات افغانستان را بررسی میکنند. روزنامه میافزاید گروههای نظارت کننده حقوق بشر، مقامات جهانی و دیپلمات ها میگویند در تعهدات کابل که در برابر میلیون ها دلار کمک جهانی بعض اصلاحات را در این کشور حکم فرما خواهد ساخت، نارسایی های زیاد مشاهده میشود. نوشته روزنامه در کنفرانس توکیو جامعه جهانی تعهد نمود که سالانه 4 میلیارد دلار به افغانستان کمک میکند، اما به این شرط که افغانستان در چندین ساحه کلیدی پیشرفت را نشان بدهد. نوشته روزنامه دوام کمک ها به افغانستان مشروط بر این شد که انتخابات آزاد و عادلانه در افغانستان برگزار شود، حقوق بشر بهبود حاصل کند، خشونت علیه زنان کاهش یابد، حسابدهی و شفافیت مالی تقویه شود، حکومتداری سالم در مرکز و ولایت مشاهده گردد و در اقتصاد هم پیشرفت ملموس رونما گردد. اما به نوشته وال استریت ژورنال، ادارات، مؤسسات نظارتی بین‌المللی و ناظرین افغان میگویند در بسیاری از این ساحات افغانستان نمره ناکامی گرفته است.
اردوی مصر به مخالفان و حامیان حکومت تا اواخر امروز ضرب الاجل تعیین کرده است. در این ضرب الاجل گفته شده که اگر طرفین نتوانند به یک راه حل برسند، اردو طرح خودش را تطبیق خواهد کرد. اما رئیس جمهور مصر محمد مرسی دیروز گفت که از قدرت کنار رفتنی نیست و از مشروعیت دفاع میکند. تفصیلات بیشتر را در گزارش مصطفی صدیقی میشنوید.
خبرگزاری دولتی مصر مینا میگوید که اردوی این کشور طرح را آماده کرده که بر اساس آن قانون اساسی معلق می شود و راه برای تشکیل یک اداره موقت هموار ساخته می شود. بر اساس این گزارش، اگر محمد مرسی رئیس جمهور مصر نتواند با مخالفان خود به آشتی دستیابد، اردو این طرح را تطبیق خواهد کرد. اردوی مصر با پیشکش یک ضرب الاجل تا امروز به حکومت و مخالفانش مهلت داده گفته است که گفتگوها را به هدف دست یافتن به یک راه حل آغاز کنند. در غیر آن اردو نقشه راه خودش را تحمیل خواهد کرد. مخالفان مصر محمد البرادعی رئیس سابق اداره بین المللی انرژی اتمی را به حیث نمایندهشان برگزیدند. مخالفان مرسی دیروز سه‌شنبه در میدان تحریر گرد هم آمدند و از او خواستند که از قدرت کنار برود. اما هواداران مرسی در منطقه جزه و نصر گرد هم آمدند. محمد البلتاجی یک عضو ارشد اخوان المسلمین از حامیان خود خواست تا برای جلوگیری از کودتا خود را برای شهید شدن آماده سازند. در این حال سخنگوی وزارت خارجه آمریکا جن ساکی دیروز در واشنگتن به خبرنگاران گفت که امریکا در مورد اتفاقات مصر بی‌طرف است. ما با هیچ طرف نیستیم. ما با مردم مصر هستیم. ولی با تمام طرف‌ها در تماس هستیم. هم با مخالفان و هم با حامیان حکومت. ما با اردوی مصر هم در تماس هستیم و این تماس‌های ما ادامه دارد. ما از هیچ طرف حمایت نکرده ایم تا نگرانی‌ها و گمان‌ها کاهش یابند. هم رئیس جمهور آمریکا و هم وزیر خارجه آمریکا این سخن را گفتند. فکر نمی کنم که موضوع از این کرده واضح تر ساخته شود. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است که جان کری وزیر خارجه آمریکا با همتای مصری خود محمد کمال امر تلفنی صحبت کرده و به او گفته است که مهم است که صدای مردم مصر شنیده شود.
گزارش بود از انکشافات اوضاع مصر ساعت 9:30 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در نیم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام های هفتوار ورزش و آزادی و شنوندگان را میشنوید و همچنان گزارش داشتیم از این که دانشمندان استرالیایی برای نخستین بار موفق شده اند یک واکسین ضد بیماری مالاریا را بسازند. ولی به علت زیقی وقت نمیتونیم که این گزارش را در این برنامه براتون نشر کنیم. گزارش مذکور را در برنامه ساعت 11 قبل از ظهر میشنویم. اما اکنون توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم سید فتح محمد با.
نمایندگان 57 کشور جهان امروز در کابل جلسه می کنند. هدف اصلی این جلسه بحث در مورد تعهدات انجام شده در جریان کنفرانس توکیو خوانده شده است. معاون منشی عمومی سازمان ملل متحد گفته است که سازمان ملل پس از سال 2014 هم در افغانستان می باشد. پاکستان این ادعای افغانستان را رد کرده که گویا اسلام آباد در تلاش تجزیه افغانستان است. گزارش‌ها از یک حمله مظنون طیاره‌های بی پیلوت آمریکا در شمال غرب پاکستان خبر می‌دهند. مقامات استخبارات پاکستان به بخش مشال رادیوزدی گفتند که این حمله اوایل امروز یک منزل را در نزدیکی دند در پخیل وزیرستان شمالی هدف قرار داد. رئیس جمهور مصر می‌گوید از قدرت کنار نمی‌رود و از مشروعیت قانونی خود با قیمت جانش دفاع می‌کند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور رونده ایران میگوید که کشورش آماده است تا چندین دستگاه تولید برق هسته‌ای را به همکاری روسیه بسازد. و کانادا میگوید که یک پلان حمله شبکه القاعده را خنثی ساخته است. پلیس کانادا گفت که یک مرد و زن کانادایی نیز در پیوند به این موضوع بازداشت شدند.
سلام دوستان عزیز، با برنامه ورزش رادیو آزادی خوش آمدید. امید دارم صحتمند سر حال و تندرست باشید. برنامه را آغاز می کنیم و باز هم منجوبین احمدی با برنامه این هفته و با تازه ترین های ورزش در کنار شما هستم و امید دارم تا آخرین لحظات برنامه با ما باشید. شورای جهانی کرکت افغانستان را در درجه دوم قرار داد. به گفته مقام های کرکت برد افغانستان، به اساس پیشنهاد این برد و موفقیت های چشمگیر ورزشکاران کرکت افغانستان، شورای بین المللی کرکت افغانستان را در ردبندی از درجه سوم به دوم ارتقا داد. در برنامه این هفته ورزش، شهزاده مسعود رئیس کرکت برد افغانستان مهمان برنامه است که در این مورد بیشتر با آنها صحبت خواهیم کرد. اما در آغاز تازه ترین خبرهای ورزش تقدیمتون می شود.
تیم ملی اتلتیک افغانستان به روز دوشنبه جهت اشتراک در 20مین دور مسابقات آسیایی این رشته به شهر پونه هند سفر نمود. سمیدره یامر نشرات کمیته ملی المپیک به رادیو آزادی گفت این مسابقات با اشتراک 45 کشور آسیایی برگزار می‌گردد که از افغانستان 5 ورزشکار، یک مربی و هیئت اشتراک نمودند. این مسابقات به تاریخ 3 جولای آغاز و 10 جولای خاتمه می‌یابد. در یک خبر دیگر، یک تیم 3 نفری فدراسیون جمناستیک افغانستان در سیمینار بین‌المللی جمناستیک در کشور اردن شرکت نموده است. به گفته مقام‌های فدراسیون جمناستیک، هدف از اشتراک در این سیمینار فراگیری قوانین، مقررات و تاکتیک‌های جدید جمناستیک است که برای تقویه این رشته در افغانستان رول مثبت دارد. مسابقات انتخابی زونهای فوتبال افغانستان برای لیگ برتر فوتبال بروز شنبه با انتخاب عقابان هندوکش برای زون مرکز خاتمه یافت. طاهر رافی دایرکتر تکنیک فدراسیون فوتبال افغانستان برای رادیو آزادی گفت برای انتخاب تیم عقابان هندوکش تیم‌های فوتبال پروان، کاپیسا، پنشیر، دایکندی و بامیان با هم رقابت نمودند که در فاینال پنشیر 2-1 پروان را شکست داد. قرار است لیگ برتر فوتبال افغانستان در آینده نزدیک با حضور 8 تیم از 8 تون افغانستان برگزار گردد. و در خبری از جهان کرکت، وست اندیز توانست هند را شکست دهد. به نقل از سایت اینترنتی کرکت انفو، این رقابت ها با حضور هند، سریلانکا و وست اندیز برگزار گردیده است که وست اندیز بعد از شکست سریلانکا شب یک شنبه توانست هند را نیز شکست دهد. این مسابقات با میزبانی وست اندیز الا 11 جولای ادامه می‌یابد.
دوباره خوش آمدین. طوری که در آغاز برنامه گفتم، مهمان این هفته ورزش شاهزاده مسعود، رئیس کرکت بورد افغانستان است که خوش آمدید میگویمشان. آقای مسعود، کرکت افغانستان چگونه این جایگاه را در شورای جهانی کرکت کسب کرد و کسب عضویت درجه دوم این شورا افغانستان را تا چه اندازه در مقابل تیم‌های جهان تبارز می‌ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از شما. برای کسب نمودن عضویت درجه دوم در چارچوب شورای آسیایی از 12 سال بدین سو سعی و تلاش‌های زیاد صورت گرفت که در نتیجه به تکمیل نمودن شرایط عضویت درجه دوم بورد کرکت افغانستان این افتخار را به دست آورد. فایده معنوی عضویت درجه دوم حق اشتراک رای دهی در مجالس و کمیته های شورای بین المللی کرکت که توسط این اهمیت کرکت افغانستان در شورای بین المللی کرکت زیاد شده است، صدای ما شنیده خواهد شد. از جانب دیگر کشورهایی که دارای عضویت کامل یا درجه اول می باشد، دلگرمیشان برای مسابقات با ما به میان خواهد آمد و با کسب نمودن عضویت درجه دوم شورای بین المللی کرکت ما مستقیما عضویت کامل شورای کرکت آسیایی را کسب نمودیم و با کسب نمودن عضویت درجه دوم را برای کسب نمودن درجه اول با کامل برای ما هموار خواهد گردید. فایده معنوی یک اندازه افزایش در بودجه هم اضافه شده.
خب از نظر شما با کسب مقام کدام امتیازات بعد از این برای افغانستان از سوی شورای جهانی کرکت اختصاص داده خواهد شد؟
ببینید، در طول خصوصا در سالهای آخر 2 سال و 3 سال تیم کرکت ما توانسته که مسابقات بسیار خوبه با کشورهای بسیار مشهور جهان که از جمله هندوستان و استرالیا و پاکستان بودند مسابقات نمودند و کرکت افغانستان حال در جامعه بین المللی شورای کرکت جایگاه خاص خود دارد و از طرف دیگر اما شرایط را که شورای بین المللی کرکت افغانستان برای اداره کرکت افغانستان وضع کرده بود خوشبختانه که همون شرایط تمامش تکمیل کرده. دیگه دو اصل بود که یکی هم اداره کرکت افغانستان با مو ظرفیت را که داشته و از طرف دوم تیم ملی ما که بسیار خوب درخشیده می یکی 2 سال آخر و بالاخره شورای بین المللی کرکت افغانستان از درجه سوم با درجه دوم تیم کرکت افغانستان را نائل کرده که یک افتخار بسیار کلان برای تمام ورزشکارای کرکت است و ما این پیروزی بزرگ به تمام هموطنان عزیز خود تبریک می گویم.
خب کشورهایی که شامل کاتگوری عضویت درجه دوم کرکت هستند از بعض شرایط برخوردار شدن، مثال ساختن استادیوم ها و سایر سهولت های دیگر. افغانستان در حال حاضر تا چه حد از این شرایط و کدام سهولت ها برخوردار گردیده؟
خب شرایط افغانستان را در نظر گرفته تا جایی که لازم بوده خوشبختانه اداره کرکت بورد افغانستان توانسته که استادیوم های را در شهر جلال آباد و در شهر کابل داشته باشه و همچنان در زیاتر ولایات میدان های را داشته باشد. اما اداره کرکت بورد افغانستان در نظر داره که در نزدیکی انشالله و تعالی یک استادیوم در ولایت خوست و یک استادیوم در ولایت قندهار اعمار کند که کارهای از ما تقریبا از 70-75% پیشرفت کرده و ما امیدوار هستم که 25% کارهای دیگه شام تکمیل شد و تا سال آخر ما بتانیم که 2 تا استادیوم به سطح بین المللی در خوست و در قندهار هم داشته باشیم. دیگه اون شرایطی که لازم بود که شورای بین المللی کرکت برای اداره کرکت بورد افغانستان وضع کرده بود کاملا تکمیل کرده و ما امیدوار هستم که در سالهای آینده حداقل ما در 5 زون ما استودیوم های داشته باشیم که خوشبختانه از لحاظ استودیوم دو تا استودیوم داریم و سه تا دیگه شون تکمیل خواه شده، اما چیزی که خوبتر است و بهتر است وی است که میدان ها ما در زیاتر ولایت داریم که در اونجا بازیکن های کرکت ما بازی خود میکنه، یعنی از اون جهت ما هیچ نوع مشکلی نداریم. دیگه مو شرایط بین المللی کرکت ما بجا آورده، اما بود که ما عضویت درجه دو را کسب کرده.
آقای مسعود، بیشتر کشورهایی که عضویت درجه دوم را دارند، مثال کانادا، اسکاتلند، نیدرلند و غیره، کشورهای قوی هستند. به نظر شما با در نظر داشته شرایط موجود برای ورزشکاران افغان، آیا افغانستان میتونه با همچون کشورها مقابل شود؟
ببینیم، بدون شک تیم آیرلند یکی از قوی ترین تیم‌ها هست که بعض اوقات ما را در مسابقات برده و بعض اوقات ما اونها را شکست داده. اما زو بر علاوه کشورهایی که شما نام برده، تیم ما کتزوا بسیار بازی‌های خوبی کرده و همیشه در میدان مسابقات اونها را شکست دادن. دیگه ما حالا در مرحله قرار داریم که ما با این تیم‌ها میتونیم به بسیار یک روحی عالی ما مسابقات بکنیم و اونوار شکست بدیم، و ما امیدوار هستم مسابقات را که ما در پوشی خود داریم که بعد از رمضان است که کشور نامیبیا و کینیا، که کینیا را ما چندین بار شکست هم داده، ما بتوانیم که این دو تیم هم شکست بدیم تا در آینده ما بتوانیم بر مسابقات جهانی سال 2015 یک قدم دیگه هم پیش بریم.
خب، قرار است مسابقات 20 اوره جهانی سال آینده برگزار شود. کرکت بورد افغانستان چقدر ورزشکارا را برای حضور در این مسابقات آماده ساخته و قرار است ورزشکارای افغان با کدام کشورها روبرو شوند؟
تیم زیر سن 19 ساله ما که را پیدا کرده به مسابقات جهانی سال 2014، هنوز هم اسکیجول از اونوا از طرف شورای بین المللی کرکت جور نشده که چند کشور دی سهم خواهد گرفت و افغانستان با کدام ممالک کشورها مسابقات خواهد داشت، که ما امیدوار هستم که در آخر از این سال اسکیجول جور شوه و برنامه برشان جور شوه که افغانستان با کدام کشورها مسابقه ده. اداره کرکت بورد افغانستان، خصوصا رئیس اجرایی ما که چند قبل به پاکستان سفر داشت، موافقه صورت گرفته و تا جایی که من اطلاع دارم انشاءالله تعالی به هر دو کشور، هم به سریلانکا و هم به پاکستان، مسابقات خواهد داشتیم.
شهزاده مسعود، رئیس کرکت بورد افغانستان، از حضورتان به برنامه ورزش رادیو آزادی سپاسگزار هستم.
شما زنده باشید. تشکر.
ایمیل آدرس ماست azadiweb@rferl.org. روی این آدرس میتوانید تازه ترین خبرها و مشکلات موجود در بخش ورزش در مرکز و ولایات افغانستان را با ما شریک سازید. این بود برنامه ورزش این هفته. برنامه ورزش را هر هفته بعد از ظهر روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه روی امواج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی بشنوید. تا برنامه بعدی که باز هم من جوبین احمدی در یک برنامه دیگر ورزش در خدمت قرار میگیرم، لحظات خوش برایتان خواهانم.
آزادی و شنوندگان.
شنونده های عزیز رادیوی آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. مثل همیشه به نشر پیام هایی که در تلفن اتومات رادیو آزادی ثبت شده است می پردازیم. البته پیام ها به اساس اهمیت و کیفیت آن نشر می شود. اگر به پیام هایی که در این برنامه گنجانیده می شود توجه نمایید، تصویر از وضعیت امروزی افغانستان در ذهنتان ترسیم خواهد شد. مثلا این برنامه را از یک پیام آغاز می کنیم که صبح وقت روز سه‌شنبه، یعنی امروز 11 سرطان، که این برنامه تهیه می شود، در تلفن اتومات رادیو آزادی ثبت شده است.
بله، سلام علیکم. خواجه روی هستم از دیساز. در سرک کابل باگرام در پل سرخی بم انفجار داده. من خواستم براتون خبر بدم.
بله، سلام علیکم. من یکتن از دکانداران فولی قرباق غلط کابل می باشم. شکرات ما در پولیس های همی ولفوالی ما. از صبح تاشم در این بازار ولفوالی قرباق صد رقم مردم به بنده بار کلاشینکوف کی تفنگچه کی میگرده پاشام را کسی نمیگرد شام که ما به کاندارا به کامل خدا موقع میکنه شما تلاشی میگرده پیسه ما سبا پال سبا پال هیچ رقم را سورسی چی رقم امنیت هست که تو که اگر کسی را گرفتنی که افراد پاشام تاقید کد تو سای کد مردم کد تفنگ میگرد کد تفنگ چه میادای بازار میگرده تو به کاندارا شام تلاشی میکنی هر شام ما مردم تلاشی میکنه به کاندارا را پیسه ما تاقید میشه خود ما تاقید میشه او برادر کابا کهی چرا؟
امی پاکستان راکت میزنه برای چی؟ چه علت عزیز تک این علتش را خوش میکنیم که در آوزه بسازم.
مسعود محمودی اندراز استم از ولایت بغلان ولسوالی دیسلای اندراز. شما خاموش شدیم و بخیم خاموشی اختیار کردیم. به ما بعد از پاکستان همیشه وقت در سر مرد ما شما با اردی ملی ما را و پلیس ملی ما را پلیس اردی ما را از دنیا ما خاموشی رو به خود اختیار کردیم. از آقای کزه میخواییم که جدن بغلان برخورد قانونی در مقابل عجیم جواب جوان در نفکم بتنید شد. آقای جریف نظر کارگر از وزارت غزنی خاص پاکستان و طریق آیسایشان بعد از 27 سال از قلب به زبان در آمد و دین منه که پاکستان خواسته است که افغانستان چند پاسه شود و یک حکومت فدرال بوجوده که خاص این تا خاص پاکستان را دکتر سید نجیب الله رئیس جمهور آن وقت با مردم و جهانیان میگفت ولی یک تعداد افراد و اشخاصی که تشنه دلار بود قبول نمیکردند. حالا آشقین دلار در این خاص پاکستان چی میگوید؟ اگر دلار برایشان زیادتر شد قبول خواهند کردند؟ باید خاک خود را وطن خود را بهتر از دلار دانست. معمایی است که بعد از یک مدت معلوم خواهد شد. مشروقین دلار هر کی توانستند بالای مردم افغانستان تامین نمودند دیده شود که حالا چی میکنند.
من نحیب الله از الاسالی الاسای صحبت میکنم. گپ از انتخابات داره میشه جنگ روز. شغای منوی هر روز میگه که انتخابات برمایان وقت صورت میگیرد. سی الاسالی تکاب الاسای نجراب 95% مناطق دست مخالفین میباشه. اینا طوالا همیت که خوبی نفهمستن که بیارن دیگه انتخابات چطور میکنن؟
محترم آقای امین امینیار از پنجاب بامیان، ما شما یک پیام گرفتیم میگین اونجا سیل آمده، لطفا در راجع به می سیلاب به ما معلومات بتین.
دیروز و امروز ولسوالی پنجاب قریه های مرکه سفلا، قریه خمی، غولیا و سفلای و همچنان قریه تقابل گرم که مربوط ولسوالی پنجاب نشه بسیار باران های شدید و همچنان جاره بود، بسیار خرابی زیاد کردن، کشت و کار و زراعت مردم را تخریب کردن و از جمله جای های مردم پر از سیلاب، دهقین و زمینداران از توانش نیست که جای های خود را پاک کنن و همچنان پول پولچگ اینا را هم تخریب کرده، بسیار خسارات مالی برای مردم وارد کرده، خسارات جانی الحمدلله رخ نداده.
شما تلفن خاص استراری که داره در ریاست جمهوری نی به او تلفن نکردین؟
ما دیگه چون که دسترسی ندارن صرف از طریق رادیو آزادی که واقعا خدمتگار مردم است، بسیار تشکر میکنم. واقعا دیگه جای ما دسترسی ندارن، از طریق رادیو آزادی میخوایم کمی مشکلات هایی که سیلاب برای مردم ایجاد کرده از طریق رادیوش ما برای مقامات زیرت برسنم که برای مردم کمک هایی که مد نظر است باید برسن در وقت موعودشن.
ولایت اقدام نکرده؟
ولایت تابانوز هیچ گونه نفرایش نمده، متاسفانه از ولسوالی پنجاب نهای حد رفت از نزدیک بررسی کرده، گزارش خرونا تابانوز به مقامات بالا نداده.
سلام رادیو آزادی، ما خودین امال به شفاخانه نیسنا هستیم، دکترات هستیم نو بیسته هست، تابانوز نیامده، بعد ساعت 11 بجم رخصت میشه، بعد از اون به شفاخانه های دواخانه های شخصی رو کار میکنه، به مریضا هیچ گونه توجه نمیشه، رسیدگی نمیشه. امیدوار هستیم که شما مسئول شفاخانه رو و یا خودی وزیر صحت عامه رو حاضر کنید و به ارتباط مشکلات مردم باید رسیدگی شه. تشکر.
سلامت و احوالت خود را به کارکنان دادی آزادی تعلیم میدارم. خودم از همه دل میباشه والت کرولسوالی شهره. اما آقای ظریف نظر مدت یک سال میشود که در ولسوالی شهرک ما قاضی وجود ندارد، مدت 4-5 میشود ولسوال وجود ندارد. ما امید میکنیم که اینه به گوش مسئولین برسانیم که این مردم یکتری بیچاره ما چیکار کنند. در ولسوالی ولسوالی میان یک قاضی هست، این ولسوال مردم دیگر این دیگر مسئولیت میگیرند. آزار ما شما هست آقای جره کنه در صدای ما را چندین دفعه پخش نمایید. امید میکنیم که مسئولین باشده با احترام.
سلام علیکم نظر آقام. آیا امی زنهای امی قشلقهای یا نارقو اقتفا خبر دارید شما؟ آیا امی ملای مایوان یا تیتام صوب پیشین و دیگه وقت چیگه پا میزنه خبر دارید شما؟ آیا مردم شوانه چه بخت بدبختی رفیده خبر دارید شما؟ چه قسم آرامی شدنست؟ ما یک گپ بزنیم آین یک نم ساعت را از دور میریم ایفان او طرف او طرف سهلکده گپ میزنیم آیا آرامی شدنستی؟
رادیو آزادی، سلام علیکم. من داوود شاه کاکا، یکی از زمینداران ولسوالی گرجوان قریه دوابی سرچکان ولایت پایاب. عرض مزوم میخواید، اکثری مزوم به خاطر که اطراف مؤسسه ام دی پی یعنی مطلق گندم بخواست مقابل کار ترجیح میشود. سرکای عمومی به جای خود گذاشته. مردم ها اکثریت آمده به داخل زمین شخصی من تقریبا 30 کیلومتر زمین مرا به خاطر از اینکه زمین بگیرد به من مزاحمت بکنه و زمین های مرا به تحت سرک قرار داده. فقط مزاحمت است. 30 سال میشه که من از اینکه این مزاحمت ها ملک و زمین درائی یک یا زمین درائی امده ارسوالی گردوان به ایسا بیرون. از این ظلم استبداده محصیلا به ولایت هرات زندگی میکنم. امیده به خاطر رضای خودت و این قدر هم چیز نشد که هر کسر به خود به خاطر مزاحمت که آیندن در توان این زمین به نام سرک بگیره و این میره به نام جوی بگیره.
سلام علیکم. امی کسایی که مظاهره میکنه صلح نمیخواه. خیده مملکت غیر از صلح دیگران نیست نه؟ ولی اینمی از مردم نمایندگی کردن میتونه همین مردم هایی که مظاهره میکنه. این از اتحاد شمال هستن یک تعداد جنگ سالارا که منطقتش بیامنیتی مملکت است. اینا مثل همون رئیس که 11 بلاک جور کده، چیر کده، خوال کده، ظلم کده. اینا از اعمال خود میترسه اگر یک دولت قانونی بیا اینا محاکمه میشه. اینا بوش سر ما اینا ایمان ای حاکم ساخته ولی قدرت اعلان میکنه مظاهره میکنه که صلح نشوه. خیده این مملکت چی میخواه؟ مردم به صلح تشنه؟ مردم تباه شد؟ برباد شد؟ چند نفر معدود است که اینا هش اشرت خود میکنه؟ اینا خود نمیخواه که صلح شوه. اینا اگر صلح شوه خود محاکمه میشه.
بنده محمد فقیر بخشنده میدان شهر. ما از دسترکه نرخ خیلی مشکل هستیم. بسیاری ای اسکارا مردم اذیت میکنه که از کجا هستی؟ روز مره در دفعه میره مینیا علکی اذیت میکنه. امیدوار هستیم به مقامه های بلند صدای ما را بشنوه. در این باره جدی تقاضا کنه و سلام با احترام.
این جانب افسر متقاعد و استاد بسیار سابقه دار اردو که 45 سال خدمت کردم و پیشنهادی دارم که در زمان سابق امپراتوری وقت و زمان غلاما را در اردو خود شامل نمیکرد و از اشخاص آزاد را در اردو خود شامل نمیکرد که همون وطنش بود. مگر متاسفانه که امروز شرایطی آمده که امروز مملکت را مخصوص چندین نفر به خود میدانند اما ملت بدانه است تضاد هم از این خاطر با وجود آمده از خاطری که مکلفیت نمیگیره و کسایی در اردو شامل است که خودتان میدانیم نگه حاضر به گفتار نیست چون نگاه کردن وطن برای هر فرد سرد است و یا در مکلفیت داخل میشن بعد از مکلفیت اگر شرایط که میشه شرایط نهایت کدوم جنگ کدوم تهاجم خارجی با در آن وقت تمام ترخیزی و احتیاطی پس جمهوری میشه چرا که در دولت قید میشه نامای زو اخلاق زو. پس بدین لحاظ این اردویی که امروز جوانان ما کشته میشه این جوانان تو راستی برد میگم به کس و غریب و بیچاره که از خاطر پیسه میگه داخل میشن تو داخل میشن فهمیدی و یا به جا از بین برن. پس ملت از دولت از کل است مملکت از کل است. هر فرد باید در دولت چند داشته باشه. اینمی که دستهی شامل میشه سم بشه در حقیقت همین تضاد که امروز در بین ملت و دولت موجود آمده یگانه عوامل چی نمیشه است. حتی در زمان روسا مکلفیت بود، مکلفیت جمع میکردند، پس هر تامینی که یک بچه به وجود میره امون مملکت از خود میدانه، دولت از خود میدانه، از این مخواد خبر است. دانه ایسد چرا اون ملکات های متمدن پیش رفته مکلفیت از خود کده این مملکت از خارجی نیست که خارجی چیزی که بخواده امون تو کنه. پس جور کدن مملکت تمام ملت حق دارد. در ملت از بین رفت 30 سال در جنگ ملت تمام شده، ملت از بین رفت. این شده نمیده خوشیش از چند بنزین از چند هز به بدبختی ملت میشه، تبایل حال ملت کشتن میشه، تبایل حال ملت از بین میره. قطعی قیمتی کل سر ملت هست، این ماجرات ها کل سر ملت هست. پس مدین رو دیگه ملت هر کس حق داره مجبور مکلفت خود پیر کنه. السلام علیکم رفت البرکات.
اسمم احمد شاه رحیمی از ولسوال شریف بزرگ ولایت بدخشان. اولا سلام به کارمندان رادیوی آزادی. بعدا مشکلاتی که داریم در رابطه نداشتن کلینیک صحی، مکتب آموزشی و آب صحی مشکلاتی اساسی قریه ما می باشد. لطفا شما خواهش مندیم تا صدای ما را به گوش مواصلین برسانید که اشد ضرورت دارم. سلام احمد شاه رحیمی.
فیض لقمان حلیمی هستم از ولایت قندوز ولسوالی امام صاحب. ما میخواهیم مشکلات ما را به گوش دولت برسانید. سرک های ما خراب است، او گرفته و دیگه زابر نداریم. تمام مردم چیز میکنه شالی میکاره، سرک ها را او گرفته گیست. مکتب نداریم، کلینیک نداریم، بسیار در مشکلات دچار هستیم. لطفا صدای ما را به گوش حکومت برسانید.
سلام علیکم. من عتیق الله از ولایت بغلان از ولسوالی خوز به شما تماس گرفتم. ما معیوبین ولسوالی خوز تقریبا یک سال یک نیم سال شده که معاش خود را نگرفتیم. از معاش معیوبین تقریبا سال 1392 که تقریبا نزدیک به سال 1393 معاش معیوبین ولسوالی خوز مربوط به ولایت بغلان نامده.
سلام آقای ظریف نظر، آخرین پیام است که به گوش شما میرسانم. امیدوار هستیم پیام ما را به گوش مقامات بالا برسانید. پیام ما را نمیرسانید در روز قیامت مسئول هستیم. آقای ظریف نظر، مطابق فرمان رئیس سیر جمهور شماره 91 در تمام کمک های دولتی غیر دولتی مجوبین از تیمای بشرپرست که در زمان مقامات یعنی انقلاب منطقه پدرخ را اجاز دادن حکیمان صغیران یا بوازنه به سرپرست سهم داره. متاسفانه که کار عملی نشده است. اعمال ما در قطعه فرمان رئیس جمهور فوتوکاپی شد که یک ولسوالی گرفتم در جیبم است. چهار بار به ولسوالی آمدم روی امین حقوق خدم. متاسفانه که دو بار امده امر بردم، امرم در شورای محلی من عملی نشده است. فقط از طرف شورای محلی رد میشه که در پول همبستگی ملی هیچ کس عقل نداره مجوبین ورته شهدا. مراجعه کم به رئیس همبستگی ملی ولسوالی شهری بزرگ منشی شبی دولت. اونا گفتن که فقط این پول برای کسی است که چهار تا بچه کارگر داشته باشه کار کنه، فقط عقل معیوب مظلوم اکیمای بشرپرست کار کنه و پول بگیره. در این پول معیوب اکیمای بشرپرست بیوازن سم نداره. متاسفانه اگر به طرف اینا رد کشید گفتن علاوه از این باید که معیوب یک مدیکار یک کرا کنه چهار تا مدیکار در فیصد در این کار یا کار سرک است یا مثلا پروژه آبیاری است یا مثلا اتاق فرهنگی است منتها توان بده. با ولسوالی آمدن ولسوال زیران روز گفتن که فقط نیم روز. گفتن که برادر جلسه بایشید که ما اگر این پول بر این معیوبین یا بر این بیوازنه های بشر فرس یا اکیمای صغیری که در دوره یعنی مقامت منتها قدرت را دست دارن ربطیم ما به جنجال مواجه بشیم. خب تمام درگاه ها برای همین معیوبین همین بسیمای بشر فرس بسته فیزرهای از درگاه های خداوند.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اوتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 0042-21-12-41-38. تکرار می نمایم 0042-21-12-41-38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. شما را به شنیدن اخبار سر ساعت از همکارانم دعوت می نمایم. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.